در بخش گفتگو و کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و همراه ما باشید با برنامه موسیقایی نیستان.
نیستان
نیستان بشنوید.
در خدمت آقای امیر شهابی هستیم. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه نیستان.
خب آقای شهابی، درباره موضوع امشب برنامه، درباره مهمانمون توضیحاتی رو بفرمایید تا شنوندگان هم آشنا بشن با مباحث امشب برنامه نیستان.
بله، حضور شما عرض شد که میخواییم در خصوص گزارشناسی، ترمینولوژی یا آشنایی با اصطلاحات موسیقی صحبت کنیم که
بله.
به هر حال هم چالشی هست برای هنرجویان موسیقی، هم چالشی هست برای مترجمین و کسانی که میخوان کتابی رو بنویسن، مقاله رو بنویسن در حوزه موسیقی، و میخواییم صحبت بکنیم که چه مراجعی رو میشه استفاده کرد یا تا چه حد بایستی به خود لغات اصلی وفادار بود. در این خصوص قرار هست میزبان دوست خوب آقای شهاب طالقانی باشیم و بتونیم از دانش و تجربه ایشون در برنامه استفاده کنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. از شما علاقه مندان به این گونه مباحث هم دعوت میکنم که شنونده برنامه امشب نیستان باشید. برنامه نیستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در خدمت آقای امیر شهابی از کارشناسان خوب برنامه نیستان هستیم. کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. همونطور که در ابتدای برنامه مقدمی رو آقای شهابی تقدیم کردم به شما، علاقه‌مندان به موسیقی قراره درباره ترمینولوژی، واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی موسیقی صحبت کنیم. خب آقای شهابی، مهمان ارزشمندی هم در برنامه امشب نیستان حضور دارن. همونطور که شما اعلام کردید، آقای شهاب طالقانی، نویسنده، مترجم و آهنگساز، که فکر میکنم چند ماه پیش هم ما توفیق داشتیم که در خدمت ایشون باشیم. یکی از کتاب‌هاشون رو آورده بودن و معرفی کردن. سلام میکنیم به شما آقای طالقانی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، شب شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، آقای شهابی عزیز دوست خوبم و همه شنوندگان محترم برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت رو دارم که بتونم در خدمت شما باشم و امیدوارم که صحبت‌هایی که در طی این برنامه میشه بتونه برای شنوندگان مفید باشه.
سپاسگزارم آقای شهابی. فکر میکنم مباحثی که امشب قراره به گوش شنوندگان برسه مباحث جالبی باشه، چون خیلی ها موسیقی رو فقط میشنون. حالا اونایی که دارن در حوزه موسیقی به صورت تخصصی کار میکنن یا هنرجوی موسیقی هستن که بخشی جدا هستن، ولی خب عامه مردم دوست دارن از اصطلاحات هم اطلاعاتی داشته باشن، بدونن که این کلمه‌ای که داره برای این قسمت از موسیقی به کار میره چی هست. ما ها سراپا گوش هستیم و میشنویم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به شما آقای طالقانی. خیلی خوشحالم از اینکه میتونیم میزبان شما باشیم در برنامه نیستان و امیدوارم مباحثی که پیرامون اونها صحبت میکنیم بتونیم مورد توجه دوستان شنونده هم قرار بگیره. ما میخوایم در خصوص انتخاب لغات صحبت کنیم. زمانی که یک به هر حال نویسنده‌ای میخواد کتابی رو ترجمه کنه یا میخواد کتابی رو بنویسه با لغات یا اصطلاحات خارجی سر و کار داره و میخواد بهترین رو انتخاب بکنه، غالبا شیوه کار به چه ترتیبی؟ یعنی ما یک دایره المعارفی رو به عنوان مرجع قرار میدیم، میریم توی اون جویا میشیم، یا اینکه نه باید با گاهی آزمون و خطا حرکت کنیم برای اینکه بتونیم بهتر انتخاب رو داشته باشیم.
ببینید آقای شهابی، آزمون و خطا مهمه، اما ما در ترمینولوژی یا به اصطلاح ترجمه همیشه بایستی یک اصولی رو رعایت کنیم. یعنی اینکه خب خیلی وقتها متاسفانه ترجمه هایی رو میبینیم که همونطور که شما میگین با همون شیوه آزمون و خطا پیش میرن و بعضی وقتها اصطلاحات یا واژه هایی که انتخاب میشه اونقدر دقیق نیست یا اونقدری که باید بتونه معنا رو انتقال بده موفق نمیشه. اما اینکه چطور باید اصطلاحات رو در موسیقی انتخاب کرد، بذارید با مثال شروع کنیم. مثلا فرض بفرمایید که خود واژه موسیقی، این واژه خودش از کجا میاد؟ این یک سوالی است دیگه که میشه بهش فکر کرد و ببینیم که ما چرا اصلا به این پدیده‌ای که میشنویم و ازش لذت میبریم موسیقی میگیم. خب اگر که برگردیم به در واقع تاریخچه این واژه، ببینیم که این واژه از در واقع عربی شده یا معرب واژه موسیقی یونانی هست. موسیقی در واقع به این معناست که از دو بخش تشکیل میشه، یکی موسه که در زبان انگلیسی گفته میشه میوز، الهه های نهگانه هنر در اساطیر یونان، که یکی از اینها الهه موسیقی بود و در واقع مثل آپولون که همیشه یک چنگ همراهش بود، در واقع این الهه الهام بخش موسیقی و نغمه ها بود به هنرمندان که هر موقع میخواستن کارشون رو شروع بکنن یا یک موسیقی خلق بکنن، اینها میومدن به درگاه در واقع ایزد بانوی موسیقی دعا میکردن که اون توانایی رو بهشون بده که بتونن یک آهنگی یا یک نغمه خلق کنن. ایک، اون ایکه آخرش هم یک پسوندی است که ما در تمامی تقریبا زبانهای هندو اروپایی داریم، در زبان خودمون هم داریم، مثل نزدیک، تاریک، باریک و خیلی واژه‌های دیگه‌ای که با ایک تمام میشه و در انگلیسی، آلمانی، فرانسه، لاتین، تو تمام این در واقع زبان‌های دیگه هم هستن. پس ما موسه و ایک رو داریم، یعنی به معنای چیزی که از نزد در واقع الهه هنر یا الهه موسیقی، زدبانه موسیقی به سمت ما میاد و در ما شکل میگیره. پس میبینیم که موسیقی حالا یا موسیقا عربی شده همین واژه است، یعنی یک واژه است که از ریشه سامی بیرون اومده. حالا نمیشه گفت از ریشه سامی، در واقع سامی شده یک واژه هندو اروپایی است. مثلا پیشنهاد شخصی من این بوده که وقتی زبان خود ما هندو اروپاییه و زبان یونانی هم هندو اروپاییه، پس ما دیگه نیازی نداریم که از زبان سامی یا از ریشه سامی که در واقع کمی بیگانه است با ما واژه‌ای بیاریم. همون موزیک واژه‌ای است که ما میتونیم استفاده کنیم، نزدیکتر به زبان ما. این مثلا یک مثالی است از اون جنس اتفاقاتی که در اصطلاح شناسی یا ترمینولوژی موسیقی میفته. یعنی حرف من این هستش که وقتی ما میخواییم یک واژه‌ای رو ترجمه کنیم یا معادل براش پیدا کنیم، باید ببینیم اون واژه چی میخواد با ما بگه، از کجا اومده، آیا یونانیه، آیا لاتینه یا نه اساسا از یک فرهنگ دیگری میاد، که البته در علم موسیقی به این علت که یونانی ها اولین تمدن و اولین قومی بودن که هارمونی و موسیقی رو به علم تبدیل کردن، ما اصطلاحات موسیقی رو تقریبا تو فرهنگ‌های دیگه یا تمدن‌های دیگه نداریم. همه اینها ریشه یونانی دارن.
بعد چه موقعی نویسنده یا مترجم ملزمه که از خود همون واژه استفاده کنه؟ چه موقعی ملزمه که بیاد یک جایگزینی رو براش پیدا کنه؟
الزامی وجود نداره. حرف من هم این نیست که از همون واژه استفاده کنیم. حرف من این هست که ریشه ها رو پیدا کنیم. مثلا یه مثال، یه واژه خیلی مناقشه برانگیزی که در ترجمه موسیقی وجود داره، واژه دیسونانس. دیسونانس رو چطور باید ترجمه کرد؟ چرا ما به یک ترجمه در واقع رایج و مورد قبول همه نمیرسیم در مورد واژه دیزونانس. خب پیشنهاد این هستش که، یعنی اصول ترجمه اینه که ما بریم ریشه های این واژه رو پیدا کنیم، ببینیم این واژه از کجا اومده. ببینید مثلا بخوایم با مثال توضیح بدیم و همین دیزونانس رو در نظر بگیریم، دیس سون آنس، این سه بخشی است که واژه دیزونانس رو میسازه. در زبان لاتین، حالا این واژه ریشش به زبان لاتین برمیگرده، دیس در واقع امروز ما تو زبان انگلیسی هم میبینیم که دیس منفی میکنه، مثلا دیسکانکت، اون واژه هایی که در زبان فارسی هم خیلی آشنا هستن شنوندگان. پس دیس منفی کننده است. سون از واژه سونور به معنی صدا که بعداً در انگلیسی میشه ساوند. ما مثلا در اصطلاح شناسی خودمون در زبان فارسی میگیم مثلا سونوریته ساز. این سونور همون سونوریست که از لاتین میاد و در ایتالیایی هم همین جوری تلفظ میشه، معنی صدا میده. آنس هم یک پسوند در واقع مصدر سازه. خب پس ما تونستیم این واژه رو بشکافیم و ببینیم که ریشه هاش به کجا برمیگرده. حالا بعد از اینکه این کارو کردیم، مثلا یک واژه فارسی که میتونه نزدیک باشه به این سه بخش میتونه ناهمخوان باشه. واژه‌ای که در واقع این میرسونه که این نوت یا حالا این آکورد با بقیه ساختار موسیقی همخوانی به معنای در واقع هارمونیک یا به اون معنایی که بایستی در موسیقی مثلا چارچوب دار و حالا در گام و اینها باشه نیست. حالا مثلا میبینیم که در ترجمه این واژه مثلا نامطبوع رو استفاده کردن. خب نامطبوع نمیتونه این معنا رو برسونه، چون شما فرض بفرمایید که در موسیقی مدرن، در موسیقی به ویژه 1910-20 به این طرف، خیلی وقتها هر چقدر که موسیقی دیزونانس تره اتفاقا مطبوع تره. یعنی مثالی که من همیشه میزنم این است که شما وقتی میخواید یک در واقع یک سطحی رو صاف کنید با مثلا سنباده، هر چقدر که اون سنباده زبرتر باشه و ناملایمتر باشه بهتر. پس میشه برای واژه دیزونانس مثلا ناملایم رو پیشنهاد کرد. اینجا ملایمت نداره با هارمونی ما، ولی به هیچ شما نامطبوع نیست، اتفاقا مطبوع هم هست. اما ناهمخوان از همه بهتر، من ناهمخوان رو پیشنهاد میکنم با توجه به اون ریشه شناسی که کردیم و اون واژه‌یابی که انجام دادیم.
بعد روال کار معمولا آیه طالقانی به چه ترتیبیه؟ فرض بفرمایید که مترجمی کار ترجمه رو انجام میده و قرار هست این کتاب چاپ بشه، ممیزی وزارت ارشاد چجوریه؟ آیا نظارتی هست روی این یا هر کسی میتونه سلایق خودشو دخیل کنه توی ترجمه یا نوشتن؟
در حوزه موسیقی من چنین چیزی ندیدم، یعنی اعمال در واقع سلیقه انتخاب واژه یا معادل گزینی من روبرو نشدم. و در واقع وقتی کتابهایی رو که حالا تو حوزه‌های مختلف میبینیم که چاپ میشه، به نظر هم نمیرسه، بعضی وقتا خب ایرادات فاحشی واقعا وجود داره و به نظر نمیرسه که نظارت خاصی
صورت بگیره،
وجود داشته باشه. من فکر نمی کنم، برخورد هم نداشته.
عموما به این ترتیبه که وقتی یک لغتی قرار هست که جایگزین بشه، واژه زبان اصلیش هم حالا به صورت پانویس یا در انتهای کتاب ذکر میشه. این به چه ترتیبی باید رعایت بشه که اصول درست بشه هست؟
ببینید شما چند تا راه دارید برای این کار. یکی این هستش که قبل از اینکه کتاب شروع بشه، بعد از فهرست، شما میاید یک در واقع فهرستی ارائه میدین از واژگانی که در این کتاب استفاده شده و معادل هاشون. حالا احتمالا یه توضیح هم میدین که خواننده قبل از اینکه وارد متن بشه واژه ها رو ببینه. در کنار این میتونیم هر واژه‌ای که در متن معادل گزینی میکنیم، این رو در پانویس صورت اصلی واژه رو بیاریم که خواننده بدونه که این در واقع واژه‌ای که ما معادل گذاشتیم برای چه واژه‌ای آوردیم، که اگر با اصطلاحات اصلی انگلیسی آشناست در واقع بتونه خوانش خودشو داشته باشه، و اگر اشتباهی هم از طرف مترجم صورت گرفته خواننده بتونه خودش اصلاح کنه برای خودش این رو. و یکی دیگه هم این که ما یک واژه شناسی یا یک فهرستی از در واقع معادل‌ها در انتهای کتاب بیاریم که خواننده هر کجا احساس کرد بتونه به اون رجوع کنه و واژه مورد نظرش رو پیدا کنه. اگر هر ستا اینها در کنار، حالا هر ستا که نمیشه هم اول باشه هم آخر، یکی از اول و آخر و پانویس باشه مشکل حالیت
میکنه. بعد معمولا ما نمونه انگلیسی رو ذکر میکنیم، درسته؟ یا اگر فرانسه باشه فرانسه هم مینویسیم.
معمولا بستگی به این داره که از چه زبانی ترجمه شده باشه کتاب. معمولا مترجم از همون زبانی که داره ترجمه میکنه واژه رو از همونجا میاره.
بسیار خوب. آقای شهابی، آقای طالقانی به دقت و با توضیحات مثل یک معلم خوب یا استاد خوب توضیح دادن. تا اینجای بحث امیدوارم که مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. فرصتی از همکارانمون میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه نیستان در بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
گفتگومون رو ادامه میدیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، کارشناس امشب برنامه نیستان و مهمان گرامی آقای شهاب طالقانی، نویسنده، مترجم و آهنگساز هستیم. موضوع امشب برنامه نیستان درباره ترمینولوژی، واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی موسیقی است. خب آقای شهابی، با اجازه شما من پرسشی داشتم از آقای طالقانی، این که به عنوان مترجم شما آیا از معادل‌هایی که فرهنگستان و زبان ادب فارسی می‌سازه مدد می‌گیرید یا خودتون شخصا واژه‌ها رو ریشه‌یابی می‌کنید، خودتون معادل‌سازی می‌کنید؟
عرضم به خدمتتون، من حالا متاسفانه یا خوشبختانه شخصی این کار انجام میدم.
بله.
خیلی با اون چه که در فرهنگستان زبان و ادب میگذره در حوزه موسیقی آشنا نیستم، فرصت نشده به من. چون حالا یه مقداری در دانشگاه من زبانهای یونانی و لاتین خوندم، به پشتوانه این فکر میکردم که این ریشه یابی ها رو میتونم انجام بدم. اما حتما خب پیشنهاد میکنم که این تعامل بایستی وجود داشته باشه بین مترجمین، نویسنده ها و فرهنگستان.
بله.
که مثلا اگر که حالا از یعنی اونجا این ذهن باز وجود داشته باشه که اگر از بیرون اتفاقی میفته بپذیرن، و مترجمین هم باید اینو در نظر بگیرن که اگر اونجا اتفاقی میفته که در واقع خب اونجا هم زحمت کشیده میشه روی واژه ها کار میکنن، ما هم بایستی استفاده بکنیم حتما، و این تعامل فکر میکنم از همه چیز بهتره.
بسیار عالی، پیشنهاد بسیار خوبی بود. ممنون. من شما آقای طالقانی، آقای شهابی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای طالقانی، ویراستار چقدر دستش بازه که بخواد تو این حوزه وارد بشه و نظر خودش رو پیاده کنه؟
این میبایستی توافقی باشه به نظر من. یعنی ویراستار باید با مترجم یا نویسنده به یک همفکری برسن. چون ما همیشه بایستی به این مسئله احترام بذاریم که نویسنده یا مترجم دلیلی برای انتخاب واژه‌ها داره و متن هم مهمه. این بستگی داره که ما با متنی که طرفیم اون متن چقدر به ما اجازه اعمال سلیقه چه از طرف مترجم و چه از طرف ویراستار میده. اگر ما با یک متن 100% علمی طرفیم، خب اینجا در واقع دایره اعمال سلیقه محدودتر میشه. اگر نه، با یک متنی طرفیم که حالا بحث عمومی داره یا ادبیه یا حالا توی فضاهایی میره که خیلی 100% نیست همه چیز، اونجا دیگه بایستی اساساً به احترام به انتخاب واژه‌های مترجم یا نویسنده احترام گذاشت. ولی در ویراستاری علمی و محتوایی یک همفکری باید برقرار بشه. یعنی ویراستار بایستی بدونه که مترجم چرا اون واژه رو انتخاب کرده و اگر احساس میکنه که درسته و خوبه، خب بایستی اونو سر جاش نگه داره. اگر نه، احساس میکنه که میتونه معادله بهتری باشه، اون رو پیشنهاد میده به مترجم، دلیلش رو میگه و اینطوری کار به نظر من یک واقعا اون موقع دوتا فکر وجود داره در کار، هیچ اتفاق دستوری یا فرمایشی این وسط نمیافته.
بعد حوزه فعالیت ویراستار فقط در حد تغییر لغت یا میتونن کلان یک گزاره‌ای رو زیر سوال ببرن بخوان تغییر بدن؟
اصلا شما این بستگی به این داره که ویراستار داره ویراستاری صرفا فنی میکنه، یعنی فقط واژه‌ها رو نگاه میکنه، جمله بندی رو نگاه میکنه، بیشتر با زبان فارسی و درست بودن زبان فارسی طرفه در متن، یا اینکه نه ویراستار محتواییه. اگر که ایرادی در محتوای متن باشه، یعنی در اندیشه‌ای که اونجا مطرح شده ایرادی پیدا کنه، بررسی میکنه و میگه که مثلا شما این در واقع ارجاعی که دادین، این ارجاع درست نیست، یا این واقعه تاریخی که مثلا ذکر کردین این اشتباهه، یا اساسا این اندیشه مثلا شما اشتباه برداشت کردین، اینجا این اصلا اینطوری نیست، به این صورته. این دیگه بستگی داره که ویراستاری به چه صورتی داره انجام میشه.
خب آقای طالقانی، با توجه به اینکه کتاب‌های زیادی ترجمه میشه، آیا هر دو بخش، یعنی ویراستار محتوایی و ویراستار بخش فنی، هر دو این کتاب رو بررسی میکنن یا نه؟
نه، راستش خیلی من تا جایی که در این زمینه تجربه داشتم متاسفانه این مسائل خیلی رعایت نمیشه.
این بیشتر به صورت فنی فقط بررسی میشه.
خیلی وقتا اصلا ویراستاری نمیشن کتاب. یعنی شما وقتی با متن کتاب روبرو میشین میبینید که کاملا مشخصه که اصلا همونطور که از مترجم اومده فقط یا نویسنده کتاب رو متن رو داده، تایپ شده و همون چاپش نهایتا یه صفحه وارایی شده و چاپ شده. ما با مسئله ویراستاری خیلی کم مواجهیم متاسفانه و این مهمه. یعنی مثلا شما، من کتابای انگلیسی زبان رو که میبینم اسم ویراستار رو بزرگتر از اسم نویسنده یه وقتایی میارن، به خاطر اینکه اون کاری که ویراستار داره انجام میده در یک مواقعی خیلی سخت‌تر از کاری است که نویسنده میکنه. یعنی باید بره تک تک اتفاقاتی که در کتاب هست، تک تک روایات رو، تک تک حالا اون واقعیت‌هایی که اومده بررسی کنه، ببینه درسته غلطه و اینها رو اعمال نظر بکنه درشون. ولی خب متاسفانه ما یه مقداری تو این حوزه ضعیفیم.
خود نویسنده مترجم باید تعیین کنه یا اون شرکتی که وظیفه نشر رو هم داره میتونه؟
این با ناشر.
با ناشر هست.
تشکر میکنیم آقای طالقانی از حضور و همراهیتون، همینطور از شما آقای شهابی ممنونیم که باز هم در نیستان امشب در کنار ما بودید. امیدوارم که مطالبی که امشب تقدیم شما دوستداران موسیقی و علاقه مندان به این گونه مباحث شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با کارشناسمون آقای امیر شهابی، مهمان خوبمون آقای شهاب طالقانی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر آقای شهابی. خیلی ممنونیم آقای طالقانی، حضور داشتید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.